سوال 16 از قدم اول، علائم از دست دادن اختیار زندگی در من چیست؟ یک فهرست کامل منظور تهیه کنید.
علائم از دست دادن اختیار زندگی، لحظه را از یاد بردن است. ما یا در گذشته سیر می کنیم و یا برای آینده رویا پردازی، بدون آن که بفهمیم امروز را داریم از دست می دهیم. علامت دیگر خودخواه بودن و خود را از یاد بردن است. شاید بگویید چطور امکان دارد؟ من در ظاهر برای حفظ آبروی خودم، برای تایید شدن، برای ترس از قضاوت نادرست دیگران، برای اینکه آینده خوبی بسازم و برای اینکه به خواسته هایم برسم، همه چیز را مطابق میل خودم بچینم که این ظاهر قضیه بود و خودخواهانه سیر کردن بود، ولی در باطن دست به نابودی خودم می زدم. زیرا نه زندگی آنطور که می خواستم پیش می رفت و نه اوضاع از آنچه بود بهتر می شد، بلکه این عمر من بود که هدر می رفت و سلامتیم که روز به روز بیشتر به خطر می افتاد. می خواستم اطرافیانم را مطابق میلم درست کنم و به استاندارد خودم در بیاورم، در صورتی که آنها نه تنها چیزی که من می خواستم نشدند، بلکه از مسیر درست هم فاصله گرفتند. مسئولیت های دیگران را انجام می دادم تا بلکه به خودشان بیایند و به آنها بر بخورد. نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه مسئولیت آنها روی دوش من افتاد. در درس خواندن بچه‌ها آنقدر به آنها کمک کردم و تحت فشار قرارشان دادم که آنها را متکی به خودم کردم و این نه تنها باعث موفقیت آنها نشد، بلکه باعث شد از درس دلزده شوند. با حمایت‌های نابجا از دیگران باعث شدم که آنها استقلالشان را از دست بدهند، تا جایی که افراد دیگر هم از من این توقع و انتظار را پیدا کردند از آنها هم حمایت کنم، و این موضوع باعث شد که اختیار زندگی من از دستم خارج و به دست خواسته های دیگران بیفتد. یا مثلا در نظافت و شستشو آنقدر افراد کردم که به صورت ناخودآگاه بدون اینکه جایی نیاز به نظافت و شستشو داشته باشد، بی اختیار این کار را انجام می دادم و حتی برای این کار برنامه ریزی هم کرده بودم. مثلا هر شنبه باید ملافه ها را وایتکس می زدم و اصلا به تمیز یا کثیف بودن آنها توجهی نمی کردم و بی اختیار این کار را انجام می دادم. در مورد خوردن به خودم این باور را داده بودم که تنهایی نمیتوانم چیزی بخورم و این موضوع باعث میشد که در طول روز اگر تنها بودم چیزی نخورم، طوری که از شدت ضعف دست و پایم به لرزه میافتاد و شب از خوردن غذا سیر نمیشدم و بلافاصله بعد از آن به خاطر خستگی روزانه میخوابیدم و این موضوع باعث پرخودی و چاقی من شد و در این مورد هم اختیار از دستم خارج شد. و نشانه دیگر در مورد بیماری همسرم بود که برای بهبودیش خیلی تلاش کردم. تمام وقت، انرژی، افکار و حواسم به بهبودی او بود، در صورتی که برای خودش مهم نبود و تلاش من نه تنها به او کمکی نکرد، بلکه باعث هرس خوردن، خودخوری و دست و پا زدن من برای بهبودی او شد و باعث شد که خودم سلامتیم را از دست بدهم و دچار دو سکته شدید و خطرناک مغزی شدم. افراط در توجه به دیگران باعث شد که من اختیار زندگیم را از دست بدهم و از خودم غافل شوم، که منجر به بیمار شدنم و از دست دادن سلامتیم شد. حالا مجبورم تا آخر عمرم دارو مصرف کنم تا به خاطر لخت خونی که در مغزم وجود دارد دچار حمله های مجدد نگردم.
به نام خدا. علائم از دست دادن اختیار زندگی برای من همیشه اینجوری بوده که وقتی اون تعادل بین روح و روان و جسمم به هم میخوره، دچار درگیری و جنگ و آشفتگی میشم و نمیدونم دارم چیکار میکنم، اصلا خودم رو گم میکنم که من چیکار داشتم میکردم، چه ابزاری داشت به من کمک میکرد. همه اینا رو گم میکنم، فراموش میکنم، بعد میبینم هیچ مدیریتی نسبت به افکار خودم ندارم، عادت‌های ناسالمم مدیریت به اصطلاح منو به دستشون گرفتن و میندازن تو چاله چوله و حتی دیگران میتونن خیلی راحت با افکار من بازی کنن و منو به اصطلاح بازیچه بیماری خودشون بکنن و من همش تلاش کنم که به اصطلاح انرژی من صرف کنم که به اصطلاح اینها رو بتونم تغییر بدم. اینه که به اصطلاح اختیار زندگی من در وقتی در این صورت به اصطلاح به وجود میاد، تو دست خودم میاد که به اصطلاح اون حالت معنوی خودم رو دوباره پیدا بکنم و بدونم کجای کار هستم.
با نام یاد خدا، منم اینجوری که به نظرم میرسه چون به خاطر اینکه من یک ذهن بسیار فرار و فریبنده‌ای دارم، اینکه واقعا یک جای ثابت نیست، همیشه در حال لغزشه و همیشه در حال تکرار کردن خودش، حالا به نوعی همیشه خودشو نشخوار میکنه. این ذهن بیمار من همیشه سیر میکنه در گذشته و آینده، گذشته و آینده‌ای که درونش خدا نیست، درونش هیچ قدرت برتری نیست. وقتی به گذشته میره به نوعی دنبال هویت و شخصیت داره میگرده، اینی که دنبال اون شخصیتی که از دست رفته و یا شاید هم حتی ساخته نشده داره میگرده و تو هم با افسردگی ها میتونه باشه برای من و بوده، یا بعضی وقتا به آینده میره و این آینده معمولا برای من ترس به وجود میاره و همیشه منو مضطرب میکنه، میترسونه از آینده. و چیزی که هست، من همیشه در حال دعا کردن هستم که بتونم از لحظات استفاده بکنم، بتونم به اون جاودانگی که گفتن که در لحظه وجود داره و من هنوز که هنوزه نتونستم تجربهش کنم، ان شاءالله بتونم به اون مرحله برسم، ان شاءالله نواقصم کم رنگ بشه. ممنون.
خب این معمولا اختیار، تصمیم گیری و انتخاب از حقوق حقه هر انسانیه که از بد و تولد این خود در اختیار داشتن این احساسات روی اونها اشهاب داره. مثلا اختیار داره نوع لباسشو خودش تعیین کنه، اختیار داره هویت و شخصیت خودشه که از همه مهمتره خودش انتخاب کنه. انتخاب هویت شخصیت از سن 2 سالگی تا 7 سالگی و 8 سالگیه. حالا ما نمیخوایم بین 1 سال دوار را بندازیم، ولی خب این اختیار داره هر بچه از همونجا هویت و شخصیت خودش انتخاب کنه. حالا یه بچه میخواد اصلا مثلا رفتگر بشه، تو بچگی خودش میگه رفتگر بشم، پدر مادر حق این ندارن که بزنن سرش که تو حق نداری رفتگر بشی، هرچی که من میگم باید همون بشی. اختیار داره بچه از همونجا شخصیت و هویت خودشو انتخاب کنه. هویت جنسی، هویت موقعیتی و هویت درونی خودشو خودش انتخاب کنه. یه دونه دختر دیگه، دختر زاده شده دیگه، ولی دیدی که این توی خانواده های آشفته لباس مردونه براش میپوشن، پسرونه، کراوات واسش میزنن، تیپ پسرونه واسش درست میکنند و این بند خدا رو بادارش میکنن که برخلاف هویت جنسیش مثلا یه هویت دیگر رو انتخاب کنه. میشه 2 شخصیته، نمیدونه دختره یا پسره، توی اینها آواره میمونه. به هر حال اینا چیزایی هستن که اون انسانی که توی خانواده سالم و نرمال به دنیا اومده با حق اختیار و انتخاب به دنیا میاد و تصمیم میگیره، تصمیم گیری میکنه. از همون بچگی اعتماد به نفس خودشو به دست میاره برای اعمالی که در آینده انجام خواهد داد. ولی در خانواده ما، خانواده آنرمال، ناسالم، کی میتونه اختیار داشته باشه که مثلا یه همچین کاری رو انجام بده؟ بچه اگه بگه من میخوام مثلا مکانیک بشم، بابای میزنه سرش میگه تو غلط کردی، تو باید دکتر بشی، هرچی که من میگم، تو باید مهندس بشی، تو باید نمیدونم متخصص کامپیوتر بشی، اینجوری بشی، اونجوری بشی. میخواد موشه مثلا به خود بلند نگه داره، میزنن سرش میگن تو باید موتو کوتاه نگه داری، هرچه که ما میگیم باید راه را چمنی باید بزنی، موهات باید این مدلی کنی، باید خیلی مؤدب باشی. بچه بعدا نمیدونه حق شلوغ کردن نداره، حق بازی نداره، اختیار این که با کی رفاقت کنه اینا رو نداره. از همون اول توی خانواده ما کسی اختیار نداره، والدین براش اختیار تعیین میکنن، تصمیم گیری میکنن، اختیار واسش دارن. همونطور والدینم هم به این ترتیب از پدران و مادران خودشون بی اختیار یاد گرفتن، تحت اختیار والدین خودشون بودن، به عنوانی که به بزرگتر خود احترام بذار، هرچی اونا دارن میگن همونه، ولی در واقع همچی چیزی نیستش. و همین دلیله که برای ما این اختیار در زندگی خیلی مهمه. اما لیستی که ما میتونیم تهیه کنیم، اختیار انتخاب هویت خودمون رو نداشتیم، حق انتخاب شخصیت خودمون رو نداشتیم، حق انتخاب احساسات خودمون رو نداشتیم. یعنی اگر برمیگشتیم یک بار به خاطر رنجشی که از عمه یا پسر عمه داشتیم برگردیم بگیم که من از عمم بدم میاد، ببین چه پدری از این بچه در میارن، من از خالم خوشم نمیاد، ببین این بچه رو چه بلایی سرش میارن، جرأت نداره احساسات خودشو بگه، جرأت نداره بچه برگرده با دختر همسایه پسر همسایه رفاقت کنه، پدر مادر اجازه بهش نمیدن. یعنی کاملا یه بلوکه شده است. بعدها همین پدر مادر میخوان که این بچهشون خیلی با شخصیت دارای هویت و شخصیت مثلا فرزانه داشته باشه، تو زندگی بتونه مثلا کار خودش رو راه بندازه. دستا که از همون اول میزنن سرش به عنوان مثلا حتی گارسونی هم بچه حق نداره گارسون هم باشه، در یه بی اختیاری کامل، ولی انتظار هم دارن که طرف اگر دکتر هم که باشه یه دکتر کامل هم بی اختیاری، یعنی خودش نمیخواست اون دکتر رو انتخاب بکنه، به زور و کتک و تأخیر و سرزنش خواستن این بچه مثلا دکتر بشه.